الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره آثار بلا و نقش اونها در زندگی بود که به اینجا رسیدیم که بلا مذکر هست، یعنی انسان رو به هوش میاره، سر عقل میاره. این به هوش آوردن و سر عقل آمدن مثل درد در بدن هست. گاهی وقتا انسان وقتی که بدنش یک وضعیت غیر طبیعی پیدا میکنه، با مختصری درد و علائم ناراحت کننده به انسان هشدار میده. اگر انسان متوجه شد، خب میره مشکل رو حل میکنه. اما اگر با این علائم هشدار دهنده اولیه به فکر درمان نیفتاد، علائم بعدی دردناکتر هست و با شدت بیشتری به انسان هشدار میده تا انسان به فکر درمان باشه. اگر انسان با این هشدارهای بعدی که شدیدتر هست به فکر درمان افتاد، که هیچ. اگر نیفتاد، در مراحل بعدی کار رو به جای میرسونه که کلیه کارهای انسان تعطیل میشه. از شدت درد میاندازه، پیکر رو میاندازه، اصلا زمین گیر میکنه انسان رو تا به فکر باشه. اگر با این حال کوتاهی کرد، نهایتا بدن میمیره. دندان شما نگاه بکنید، در دندان درد شما اول علائم جرم و سیاهی رو تو دهن مشخص میشه روی دندون ها. اگر به فکر بهداشت دهان نیفتاد، یواش یواش کرم خوردگی پیش میاد، درد میاد، تا به جایی که انسان مجبور شه دندان رو بکشه، به اینجا میرسه. در مسائل روحی هم همین هستش، یعنی انسانی که طبق مقررات الهی عمل میکنه، هرچند دنیا جای سختی هست، زندان محدودیت درش هست، اما خداوند بیش از درد سرها و سختی های دنیا لذت خوب حلال در دنیا قرار داده. از همه بالاتر نماز رو قرار داده، معنویت رو قرار داده، ارتباط با خودش رو قرار داده، ارتباط با اولیاء خودش رو قرار داده. اینها باعث میشه که انسان خیلی تو دنیا سختی نکشه. همین که میتونه ساعتها مستقیما با خود خداوند خلوت بکنه، این لذت همه سختی ها رو از بین میبره. لذت دعا، لذت مناجات، خلوت با حق تعالی، اونم خلوت بیواسطه. به قدر این لذت زیاد هست که اونهایی که چشیدن، اونهایی که انس گرفتن با لذت معنویت، لذت ارتباط با خداوند تبارک و تعالی، خیلی سختی های دنیا رو احساس نکردن و چون همیشه یک کانون انس و لذت و عشق داشتن که وقتی که سختی ها به اونها فشار می آورده خودشون رو با اون کانون آرام می کردن و به قدر این لذت زیاد هست که اونهایی که از دنیا رفتن همه حسرت بازگشتن به این دنیا رو دارن که باز هم بتونن در دار تکلیف بیان این لذت رو ببرن، این عبادت رو بکنن. در آخر الزمان بعد از اینکه امام زمان علیه السلام اجازه ظهور میگیرند، در بهشت به مؤمنین میگن که امام شما ظهور میخواد بکنه یا ظهور کرده، کی میخواد برگرده به دنیا؟ تو جنگ و جهاد با ایشون شرکت کنه. خب بهشت یعنی دار و سرور دیگه، هیچ درد سر و ناراحتی درش نیست. عده‌ای که نمیان میگن همینجا جامو خوب هستش، دور حال حسین نداریم، با درد سر پاشیم بریم دنیا اذیت شیم. ولی عده‌ای که اینجا تونسته بودن با این کانونهای عشق و عاطفه ارتباط برقرار بکنن برمیگردن، میگن ما دوست داریم برگردیم در دنیا، یعنی دار محنت، دار رنج و در محضر اماممون باشیم، اینقدر براشون لذت بخشه. خداوند اگر دنیا رو جای سختی قرار داده، درش بلا و سختی هست، لذت‌های فوق‌العاده زیاد و بی‌نهایتی هم قرار داده که اگر انسان اهلش باشه هرگز این بلاها اینجور نیست، این محدودیت ها اینجور نیست که او رو واقعا افسرده بکنه، پژمردش بکنه. لذت ملاقات با خدا، ذکر خدا، لذت ارتباط با ائمه، لذت مناجات با امام زمان، خلوت با امام زمان، لذت دیدن مؤمنین، علما، اولیاء خدا. در حدیث داریم لکل شیئن شیئن یستریح الیه و ان المؤمن لیستریح الی اخیه المؤمن. هر کسی هر چیزی یه چیزی رو داره که در کنار او آرامش میگیره و مؤمن آرامشش در کنار برادر مؤمنش هست. شما گاهی وقتا دیدید که حتی پدر مادرتون، خواهر برادرتون، همسرتون بهتون نمیتونه آرامش بده، ولی زیارت مؤمنین، ملاقات چند مؤمن، یک مؤمن، برادر مؤمن، عزیز مؤمنی که باهاش انس دارید، میبینید که کاملا آرومتون میکنه و شادتون میکنه. یه نماز جماعت شرکت کردن، یه حرم رفتن، یه زیارت رفتن، یه روزه رفتن، میره کاملا انسان رو شاد میکنه. ما در روزه و عزاداری هم شادی میکنیم در واقع دیگه، اینجوریست دیگه، وقتی که گریه میکنیم این حالت طبیعی ماست که گریه میکنیم، اما شما در روزه و گریه میره فطرت شاده، به قدر شاده که اگه شما برید یه جایی روزه بخونید یا زیارت برید اما گریه نکنید و اشک نریزید، خودتون چی هستید؟ ناراحتید. اما اگه بتونید خوب گریه کنید، این گریه چی میاره برای شما؟ شادی میاره. این شادی ها به قدر زیاده، به قدر متنوع خداوند قرار داده که درد سرها و محدودیت ها و سختی های زندگی خیلی محسوس نیست اگر انسان درست عمل بکنه. ولی اگر مؤمن مؤمن نباشه، مؤمن سطحی و شلوول و قلابی باشه، با بینش و با معرفت نباشه، اونی که میگم که کاری میکنه با انسان که انسان چنان از خودش در این دنیا لذت ببره که سختی ها رو احساس نکنه، مال کسی است که معرفت داره، مؤمن قوی هست. ولی خیلی ها هستن ظاهرا مسلمان هم هستن، ظواهر رو هم شاید رعایت بکنن، اما از خدا هیچ لذتی نمیبرن، از امام زمان، از اهل بیت، از حرم هیچ لذتی نمیبرن، از مسجد، از نماز، از جماعت، از هیئت، از عزاداری ها، از ذکر، از تسبیح، از قرائت قرآن، از موسیقی قرآن. خدا و مظاهر بهش رو توی دنیا زیاد قرار داده، تجلیات زیادی از مظاهر بهش کرده اینجا، که انسان واقعا اگر با اینها انس بگیره، بیماری ها، سختی ها، فقدان ها هرگز او رو اذیت نمی کنه. که میگم مؤمن در کنار مؤمن آرامش میگیره، اینجوریه. خدا رحمت کنه این شهید دستواره رو، از فرماندهان بزرگ لشکر بود، لشکر 27. عملیات کربلا 1 من یادمه، اومده بودم توی خط، مغرب بود، داشتیم آماده میشدیم برای عملیات. ایشون هم چند روز قبلش یکی از داداشاش شهید شده بود، برادر کوچیکش شهید شده بود. بعد اومد چشمش خود به این بچه ها گفت بچه ها من واقعا وقتی شما ها رو میبینم اصلا یادم میره که برادرم کشته شده، شهید شده. شما ها میبینم به قدری شاد میشم که فقدان او اصلا فراموشم میشه. گاهی وقتا واقعا اینجوریست، انسان با خدا و مظاهر خدا به قدری معنوسه و لذت میبره از اینها که هر مصیبتی سرش بیاد عصبانی و قصدار و بدخلق و پژمرده نمیشه. واقعا اینجوریه، یعنی با هیچ فقدانی احساس تنهایی اصلا نمیکنه، احساس خلع واقعا نمیکنه. خیلی مهمه ها که انسان احساس کنه، بفهمه تو این دنیا خیلی کسا رو داره، صاحب داره، خدا رو داره، معصومین رو داره، دوستای خیلی خوبی داره که با اینها میتونه ارتباط برقرار کنه. واقعا با این حس انسان مصیبتی احساس نمیکنه تو این دنیا. اگرم احساس بکنه، او رو به مرز پژمردگی و افسردگی و عصبانیت و کس خلقی نمی کشونه. میدونه داره، بله من یه مصیبتی دارم، یه دردی دارم، اما لذت‌های زیادی هم در کنارش دارم، لذت‌های زیادی در کنارش دارم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید این دستورات خدا وقتی با خطاب یا ایها الذین آمنو میاد، این خطاب به قدری شیرینه که رنج اون طاعت از بین میره واقعا. یا ایها الذین آمنو، ببین چقدر قشنگه خدا خطاب. بعد مستحب به انسان وقتی که این قسمت آیه رو میخونه هر جای قرآن بود چی بگه؟ بگه لبیک. مستحب هستن انسان بعد از که شنیدن کلمه یا ایها الذین آمنو لبیک بگه. اگه کسی با باورم لبک بگه، این لذت شنیدن یا ایها الذین آمنو به قول امام صادق علیه السلام میفهمد که هر دستوری بعدش بده راحت انجام دادنش. خطاب خطاب خداست، خدا داره خطاب میکنه که این کارو بکنه، دیگه راحت میشه، خیلی لذت بخشه، طاعت لذت بخشه، غلبه کردن بر گناه لذت بخشه، تحمل مصیبت لذت بخشه. خیلی لذت بخشه اگر انسان بتونه با این کانون ها ارتباط برقرار کنه. خب حالا یه موقع یک کسی این کارو نکرد، این لذت ها رو نبرد، بعد خدای نکرده جذب گناه شد، جذب معصیت شد، غفلت کرد، خداوند اول با یه سلسله علائم ضعیف بهش هشدار میده که تو حیفی، برگرد، تو نباید بری جهنم، برگرد بیا، تو این کاره نیستی، تو نباید بری. اگر که برگشت اگر برنگشت این درجه مصیبت خداوند هی شدتش چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. مثل درد تو بدن هست که این مصیبت هی شدیدتر میشه تا انسان توبه کنه برگرده. گاهی وقتا خداوند تبارک و تعالی به طور طبیعی به یه نفر میگه که خب آقا جون شما نماز تا اول وقت بخون، نماز جماعت شرکت کن، ترک جماعت اشکال داره، اگر انسان نماز جماعت بتونه بره و نره یهودی میمیره، مسلمون نمیمیره اگر کسی بتونه به جماعت شرکت بکنه و نکنه. این هشدارا رو میده. خب یه نفر یا شعورش به این میرسه که بیاد در نماز جماعت شرکت کنه، نماز اول وقت بخونه، یه موقع میبینه نه، مسته، این نعمتهای دنیا چنان کورش کرده، مستش کرده که وظائفش رو کوتاهی میکنه. خدا میبینه این چسبیده خیلی به پولش و خونش و همسرش و این چیزا. تو یکی از این موارد خدا یه ذره گوشش رو میگیره، یا در مورد همسرش، یا در مورد بچهش، یا در مورد عرض کنم خدمتتون که مریضی، ضرر اقتصادی مختصر. مثلا نماز جماعت شرکت نکرده، در مغازه وایساده که بیشتر بفروشه. یفه بینه یه مشتری میاد، وقتش هم میگیره، اینا مثلا به هوایی که چیزی بفروشه وای میسه تو مغازه میفروشه. بذار اینم بفروشم اینو. حیفه دیگه، 10000 تومان، 2000 تومان، 1000 تومان، 5000 تومان جنس میخره و میره. اینم آقا نماز جماعت میفته. دو ساعت بعد مشتری میاد میگه آقا این جنست خراب بود، نمیخوام، پولمو پس بده. یا نه، یه ضرر اقتصادی سبکتری میکنه آدم. یه موقع است که انسان مستیش زیاد میشه. یعنی هر چی که هشدار خدا میده نمیشه. خداوند این بلا رو میبره بالا تا این برگرده. یه دفعه میبینی یه ضرر اقتصادی کلان میکنه. من چند تا آدمای گردن کلفت اقتصادی رو سراغ دارم که به ضررهای 400 میلیون، 500 میلیون، میلیارد کردن، الان خیلی شاد و آروم شدن، همه چی رو دست دادن، الان دیگه راحت هر روز میاد نماز جماعتشو میخونه، اول وقت کلاساشو میره، خیلی خوب شده. ولی شدت مستیش برای به هوش آوردنش چقدر هزینه داشت؟ بله، 1 میلیارد هزینه برخورد بشه تا این برگرده بیاد اینجا. میارزه واقعا؟ میارزه؟ چون اون طرف با ابدیت سر و کار داره، شوخی نیستا. انسان با ابدیت سر و کار داره. خیلی می‌ارزه. یه نون بخور و نمیر، یه زندگی فقیرانه ولی یه دل شاد، آرام، یه بدنی که سابقه عبادی زیادی داره، نماز زیادی ازش صادر شده، ذکر زیادی ازش صادر شده، این خیلی بهتر از این هستش که انسان یه رفاهی داشته باشه ولی با غفلت. نمیارزه واقعا. دفعه اول که دندون سیاه شد و جرم گرفت هزینه‌اش چقدر بود؟ هیچی. یه مسواک مرتب زدن اون جرم رو از بین می‌برد. هر وقتی که نرفت مسواک بزنه، هی تنبلی کرد، دفعه بعد دیگه با مسواک هم نمیره، باید بره یه هزینه چند هزار تومانی بده جرمگیری. اگه بازم نخواست این کارو بکنه، دیگه به کرم خوردن و کشیدن و عصب کشی و کارهای دیگه میفته. اینجوری میشه دیگه. گاهی وقتا این بلا اینجوری مذکر هست. یعنی شما گاهی وقتا لازمه یه موقعی یه نفر زن و بچهش رو همه رو از دست بده تا آدم شه. لازمه یه نفر شوهرش و بچه‌هاش رو از دست بده تا بیاد سر خط. لازمه یه تصادف خوب بکنه، تمام دارایی‌ش رو از دست بده، اتومبیلش داغون بشه، خودش هم دست پاش بشکنه تا آدم خوبی بشه. این رفیق یک دوستی ما داشتیم هم مسجدی بود تو، هم مسجدی بود نماز میخوند مسجد، میدیدیمش تو مسجد. توی کارخانه کار میکرد که اونجا یه کوره داشتن، کوره خیلی، کوره شما میدونید چی دیگه، چقدر حرارت داره. ایشون یه جای این کوره 3 ثانیه افتاد توی این کوره، 3 ثانیه یه قسمتی از کوره که محصولی بیرون میداد 3 ثانیه افتاد درش بردن. توی این 3 ثانیه تمام پاهاش، دستاش، سینه‌ش و صورتش سوخت. 3 ثانیه تا مدت ها داد میزد که آی سوختم. حالا ضمن این که این اگه گناهی کرده باشه پاک میشه، درجاتی هم داره دیگه، بالاخره این درجات داره. ولی این مذکر خوبیه. وقتی رفته بودم ملاقاتش بهش گفتم که آتش دنیا چند بار شسته شده، آتش آخرت شسته شده آتش دنیا. آتش دنیا از رحمت خداست، اما آتش جهنم، آتش قبر از غضب خداست. ببین اونجا دیگه چقدر دردناک. میگه امیرالمومنین در دعای کمیل. خب وقتی اینا رو بهش میگفتم خیلی گریه میکرد. گفت اونجا دیگه چه خبره؟ این خانوما گاهی وقتا آشپزی میکنن، دستاشون میخوره به قابلمه میسوزه، یه کبریت دستشون میسوزونه، یه ذره روغن میریزه رو بدنشون. این مذکر خوبه دیگه، آدم متوجه بشه که بابا طاقت اینا رو تو نداری. قفلت نکن، تو نمیتونی. بزرگان ما هر وقت چشمشون به آتش میافتاد، خیلی از بزرگان، علما، عرفا یه مقدار بدنشون رو به اون آتش نزدیک میکردن. میگفتم بابا تو تحمل این رو نداری، اون که دیگه مال غضب خداست. پس اینجا جلوی خودتو بگیر. این کار رو میکردن. امیرالمومنین علیه السلام صورت مبارکش رو می‌بود تو تنور، مقابل تنور می‌گرفت، بعد می‌گفت بچش، تو تحمل عذاب آخرت رو نداری، بچش که دفعه دیگه کوتاهی نکنی. این مذکر بودن خیلی مهمه. در حدیث داریم کلو، اینو خوب یاد بگیرید، خوب به خاطر بسپارید، کل بلاء دون النار عافیه، هر بلایی غیر از آتش عافیته. میخوای بسوزی، میخوای نمیدونم سرطان بگیری، دست و پات قطع شه، کور بشی، نمیدونم هر چی، فقط جهنم انسان نره. فرمود هر بلایی غیر از جهنم عافیت. میارزه انسان به بلاهای مختلف در دنیا دوچار بشه اما دیگه جهنم نره، موقع مردن شاد آرام، اون برم که میره بره تو بهشت. چون تحمل دقیقش رو هم نداریم، نه عذابشو، نه رسواییشو، نه تنهاییشو، نه قصه هاشو. شما فکر میکنین قصه بلای کمیه؟ قصه خوردن قصه های اون طرف، تنهایی اون طرف. طرف اینجا خیلی مستی داره برای خودش، با غفلت فکر میکنه حالا زنده است. بعد ناگهان با یه تصادف شب عروسیش که فکر میکنه الان فردا چه زندگی رو شروع میکنه، میبینی داماد، عروس داماد با هم رفتن تو برزخ، میرن تو برزخ. برزخ هم تولد، اینو دقت بکنید، تولد اونجا. یه گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا، یعنی هر جنینی توی سیستم و اون تجهیزاتی که از رحم با خودش آورده متولد میشه. متوجه بفرمایید، جئتمونا فرادا، هر کس فردی وارد اون طرف میشه. این که فکر کنم عروس داماد با هم مرده، حالا عروس داماد با هم هستن اونجا، اینجوری نیست. هر کی میره تو عالم مخصوص خودش دیگه، تنهای تنها، تنهای تنها. خیلی این تنهایی قصه زیادی داره، خود قصه ها و غمهاش وحشتناک هستن. و اون چه که انسان در درون خودش از جهنم درست کرده با خودش میبره، دونه دونه تجلی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی تک تک حسادت هایی که کرده، تک تک بدگمانی هایی که کرده، تک تک فکرهای گناهی که کرده، دونه 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 هی میشن مار عقرب. آن سخنهای چمار و کجدومت، مار و کجدوم گردد و گیرد دومت. یعنی دونه دونه شخص تولید میکنه نفسش. یه مار تولید میکنه به چه وحشتناکی، مدتی با این سرکار داره. این چی بوده؟ این ماره زبانی بوده که باهاش دوستش رو رنجونده، یه نوبت، دو نوبت، سه نوبت، ده نوبت رنجونده. این مار میره یه اژدها میاد، بدتر از اون، زشتر از اون، بدتر از اون، با عذاب بدتر. این چیه؟ این زبانی بوده که باهاش پدر مادرش آزار میداد. یه کسی رو مسخره میکرده، به یه کسی نیش میزده، یه کسی رو تحقیر میکرده، یه کسی رو له میکرده. همین جوری نفس تولید میکنه دائما. خیالات بد، خیالات منحرف، آلودگی هایی که انسان داشته اگر پاک نکرده باشه و توبه نکرده باشه، وقتی انسان میمیره هر چی هست تو نفس ذخیره است، با خودش میاره و اینا دونه به دونه تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا کنه. مثل مریضی است که شما وقتی پا درد داشته باشی، کمر درد هم داشته باشی، چشم درد هم داشته باشی، همش سر جای خودش هستش. اگه شما پا تو درمان کردی، دلیل نمیشه چشمت هم خوب بشه، چشم سر جای خودشه. اگه چشمت تو درمان کردی، دلیل نمیشه دندون دردت هم خوب بشه، اونم سر جای خودش هست. لذا شما نگاه کنید بلا چقدر برای انسان مفیده، هم کفاره گناه هست. ما یه عزیزی داریم توی یک فامیلمون، این خودم دو سه مرتبه این صحنه رو دیدم. یه دفعه مثلا میگه آخ، میگم چی شد؟ میگه دوباره من یه فکر بد کردم، خدا بهم تذکر داد، دستمو بریدم، زبونمو گاز گرفتم. خودش میگه من دوباره یه فکر بد کردم، اینجوری شد، یه فکر بد کردم، محکم خوردم زمین. اینجوریه، هم مذکره، یعنی خدا با بلا به تو میگه بابا جون، تو که الان طاقت اینو نداری، این تنهایی، این غم، این رسوایی، این آبروریزی، اینو که طاقتش نداری اونجا میخوای چیکار کنی؟ خب زودتر برگرد برو توبه کن، زودتر اصلاح کن خودتو. کل بلاء دون النار عافیه، یادتون نره، حفظش کنید، کل بلاء دون النار عافیه، هر بلایی غیر از جهنم، غیر از آتش عافیت. ائمه همین از خدا میخواستن، عرض میکردن خدای هرچی بلا داری تو دنیا سر ما بیار، ولی اون طرف ما جهنم نریم، اون طرف گرفتار نشیم، چون ما واقعا تحملش نداریم، واقعا تحملش نداریم. کافیه انسان چند دقیقه بره توی قبرستون بخوابه توی قبر. درسته روح توی قبر نیست، ولی این بدنی هم که توی قبر هست احساس داره، اون موقع میفهمه. نفسی که تو عالم برزخ هست باز با این بدن ارتباط داره. تنهایی و تنگی جایی که توی قبر شما دارید، قبر خاکی، فکر نکنه اگه اونجا هستیم توی برزخ، اگر کسی اهل گناه باشه جاش خیلی وسیع. یکی از عذابهای جهنم، عذابهای برزخ، تنگی و فشار قبره. تا
تو همون عالم برزخ،
که نمونهش همینی است که تو قبر مادی و بدن گور خاکی هم انسان میبینه. خب چرا انسان به دیگران تنگ بگیره؟ با خلق و خوش پدر مادرش رو اذیت بکنه، نیش بزنه، اینا هر کدوم که انسان انجام میده هر بار فشار قبر رو زیاد میکنه دیگه. همسرش و دوستش و خواهرش و برادرش رو هی بذاره توی تنگنا فشار بده. خب این میشه فشار قبر برای انسان. قبر یعنی خودت عزیزم، یادت نره. قبر یعنی چی؟ یعنی خودت. اگه الان خودت از حسادت تو فشاری، اگه از سوء ظن داری له میشی، اگه از بدبینی ها و کینه ها داری خورد میشی، تو قبر دیگه الان. مگه غیر از اینه؟ فشاری که اونجا بهت میدن معادل فشاریست که اینجا داری، ولی صورت برزخیشه اونجا. اگه اینجا وقتی با دیگران هستی از نعمتهایی که اونها دارن اصلا احساس تنگی نمی کنی. یعنی از اینکه دوستت 10 دفعه رفته مکه، اتومبیل خوبی دارن، پدر مادر خوب و ثروتمندی دارن، تو نداری هیچ کدوم از اینا رو، ولی ناراحت هم نیستی. میگه اونم یه مسلمان، منم یه مسلمانم، اون مسلمان داره، من خوشحال هستم که یه مسلمان اینجوریست. وقتی توی ناراحتی نمیفتی، روح تنگ نمیشه، یعنی فشار قبر نداری اونور. اما اگه مثلا فرض فرمایید که از اینکه بابات مثلا به اون خواهرت بیشتر محبت کرد، به اون داداشت بیشتر محبت کرد، احساس تنگی کردی، اعصابت خورد شد، احساس حسادت کردی، نفست دوچار تنگی شد، این خب همون تنگی قبرت دیگه. وقتی تحمل دیدن یه آدم مؤمن رو نداری، وقتی تحمل دیدن یه آدم خوب رو نداری، وقتی تحمل دیدن یه رقیب رو نداری، اعصابت خورد شد، خب یعنی له میشی دیگه، میشه فشار قبر. برای چی ما اعصابمون خورد بشه؟ برای چی حسادت کنیم؟ بعضی به خواهرشون حسادت میکنن، بعضی به برادرشون حسادت میکنن، این فشار قبره دیگه. همین فشاری که الان داری همون موقع میفته اونجا، چون حق نیست. حق نیست. یه آدم پولداری یه موقعی یه غلامی رو رفت خرید از بازار. این غلام میگه وقتی خرید منو خیلی منو تحویل گرفت این آقا، من غلامش بودم ولی مثل پسرش با من رفتار میکرد، هر چی می‌خواستم فراهم بود. ظاهرش این بود که من غلامش بودم، ولی باطلم مثل چی بود؟ پسرش بودم. مدت‌ها گذشت، دیگه من حسابی شیفته محبت و اخلاق این مرد بودم. یه روزی صدام کرد، گفتش که ببین تو غلام من هستی. گفتم بله. گفت ولی من مثل غلام با تو رفتار کردم. گفتم نه، تو انصافا مثل پدر با من رفتار کردی. گفتش که امروز باید جواب محبت‌های منو بدی، قول بده که جواب محبت های منو بدی. گفتم هر کاری بخوای برات میکنم، بخوای بمیرم میمیرم برات، چون تو در حق من خیلی خوبی کردی. خیلی خوب. گفت بریم. کجا؟ هیچ، ما رو برداشت برد پشت بام خونه، گفت سر منو میبری میندازی تو خونه همسایم. گفتم برای چی؟ گفت من هیچ وقت چشم دیدن اینو نداشتم، خیلی بدم میاد ازش. چشم دیدنش و چشم محبوبیتش و چشم دیدن محبوبیتش و مالش و موفقیت مالیش رو نداشتم، دارم دق میکنم و شدت حسادت دارم میمیرم. سر منو ببر بنداز تو خونه اینا تا این به جرم قتل من بگیرم بکشنش. دقت بکنین آدم به کجا میرسه، حسادت چی کار میکنه. گاهی وقتا حسادت یه کاری میکنه، انسان بچه خودش هم فانی میکنه، شوهر خودش هم داغون میکنه، نمیدونم خیلی جنایت میکنه انسان. وقتی شدت حسادتش اوج میگیره صدها نفر حاضر بکشه. گاهی وقتا فشار روحی به قدری زیاد میشه که یه نفر، یعنی فشار قبر در واقع که داره بهش میاد، به قدری زیاد میشه که یه نفر حاضره یه مملکت رو به هم بریزه به خاطر خواسته های خودش. شما نکنید جنگ هایی که تو تاریخ اتفاق افتاده، جنگ هایی که اتفاق افتاده مگه سر حق و باطل بوده؟ همشون سر خدا بوده این جنگ ها؟ نه. بعضی وقتا انبیا هر 100 سال یه دونه جنگ ممکن اتفاق افتاده بشه به خاطر خدا، بقیهش همه سر این فشارهای روحی بوده دیگه. صدام ها شما نها کنید، صدام تنهایی در کشته شدن بیش از 10 میلیون نفر سهم داشت، یه نفر 10 میلیون نفر کشته. شما این فشار روحی که به این داره میاد چقدر زیاده. بعضیا به خاطر شدت حسادتشون به امیرالمومنین به قول خودشون اعتراف داشتن که امیرالمومنین حقه ها، ولی نمیتونستن تحمل کنن این فسادت رو. به خاطر شدت حسادتشون به امیرالمومنین هزاران نفر شیعه رو کشتن با اینکه میدونستن حق. تمام خلفایی که ائمه رو کشتن میدونستن ائمه حقن، ولی فشار ریاست طلبی اجازه نمیداد بهشون. حاضر شدن امام معصوم رو بکشن ولی این فشار حاکمیت امام معصوم رو تحمل نکنن، امام معصوم رو بالا نبینن. چون تو همین انتخاباتی که گذشت تو مملکت خودمون نگاه کنید چقدر آدم خودشون رو جهنمی کردن، واقعا با آبروی افراد بازی میکردن، به دروغ طرفدارای احمق، نمیدونم خود بعضی از کاندیداها. نه این انتخابات قبلی همینطور، طرف نمیتونه تحمل کنه که رو اون صندلی نشینه، نمیتونه تحمل کنه، حاضر از بیت المال دزدی بکنه. شوخی آقا، بیت المال یعنی پول ده ها میلیون نفر انسان، یعنی حق ده ها میلیون نفر قیامت حق انسان رو بگیرن. چیکار میتونی بکنی تو در مقابل این ده ها میلیون نفر؟ میدونی چی کار میکنن با این؟ میگن هر چی ثواب کردی مال اینا، وقتی ثواب هم نداشته باشی گناه های اونا رو، عذاب های اون 10 میلیون نفر رو میگیرن میدن به این آقا، جا به جا میکنن دیگه اونجا. میگن حالا برو تحمل کن، برو تحمل کن، حالا وایسا. آدم به کجا میرسه که حاضره برای اینکه 2 روز روی صندلی بشینه تو حاکمیت، تو مدیریت، تو ریاست، مدیون ده ها و صد ها میلیون نفر بشه؟ این فشار قبره دیگه، الان داره بهش فشار میاد دیگه، الان داره بهش فشار میاد که 4 روز رئیس بوده، حالا بهش میاد دیگه نیستی، ماشینت به تلمال راحت میخورده، حالا بهش میاد دیگه نرو، دیگه نباید بخوری، دیگه حقوقای اونجوری خبری نیست، پولای اونجوری خبری نیست، ماشین رو تحویل بده. میبینی که شروع میکنه به فتنه انگیزی تو سطح کشور، حاضر مملکت اختلاف بیفته، ولی این به چاپش و بخور بخوری سر جای خودش باشه. شو فشار حسادت یه فشار قبر وحشتناکه که انسان یه نفر حسود بشه نسبت به محبوبیت یه نفر، دوستی یه نفر حسود بشه. مثلا شما زن نگاه کنیم چقدر احمق میشه، اومده مشاوره میگه که من با شوهرش نمیتونه بسازه، میگه چی شده؟ میگه شوهرم به خواهرش برادراش محبت میکنه، من اذیت میشم، خواهر برادرش میبوسه من اصلا خیلی دیوونه میشم، به مادرش محبت میکنه ما چشم درات. شما نها کنید این طبیعی نیست، این فشار قبل بعدا وقتی ظهور میکنه خیلی زیاده. یه آدم بهشتی هیچ وقت از اینکه همسرش به کسی دیگه محبت کنه ناراحت نمیشه که، فشار قرار نمیگیره که. ما الان مرد داریم اومده مراجعه کرده میگه من خانومم به محض اینکه بچه هامو بخوام یه ذره بهشون محبت بکنم میریزه به هم. میگی تو بچه ها تو بیشتر از من دوست داری. آخه بردشور این محبت زوری برن که آدم بخواد زوری یه نفر وادار کنه بهش محبت بکنه، زوری یه نفر به آدم، خب اگه نفر واقعا بخواد دوست داشته باشه خب آدم چرا گدایی محبت بکنه صد به نفر؟ بذارید هر که هر چقدر دوستتون داره همون قدری که خودش هست ظهور بده، شما زوری ازش نخواهید که به شما محبت بکنه. اونم به چه قیمت؟ به قیمتی که به بچه‌هاش محبت نکنه، به کسای دیگه محبت نکنه، به کسای دیگه تو فشار قرار بده. میگه اگه منو دوست داری باید فلانی رو محروم بکنی یا با فلانی قهر بکنی. پدر احمق ما داریم، مادر احمق داریم، پدر مادره با داداشاشون و خواهراشون ریختن به هم، به بچه اینجوری میکنه دیگه حق نبری خونه عموت، دیگه حق نبری خونه خالت و دایید. چرا؟ شما مشکل شخصی با هم دارید، دوتایتون نفسانیت دارید، ریختید به هم دیگه. دلیل نداره که من صله ارحامم رو قطع بکنم، وظیفه شرعی من باید صله ارحام بکنم. من با خالم خوبم، من با دایی مشکلی ندارم، من با عمو و عمه مشکلی ندارم، ولی بابا ننه میگن که تو نمک نشناسی، تو نمیدونی ما با اون دعوا داریم الان، پاشو رفته خونه اون برای چی؟ این جهنم ها همینجوریه ها، همینجوری آدم میره جهنم. ما تحمل اون عذاب ها رو نداریم، برای همین خداوند تبارک و تعالی همینجا به ما میفهمونه، تذکر میده با بلا که بابا تو که تحمل اینو نداری، اذیت میشی، او برای قضیه خیلی بدتره. من سرطان که داشتم، آب که میخواستم بخورم، یکی از تلخترین لحظات ما، دردآورترین، البته برای من خیلی شیرین بود خدا شاهده، یک ذره من گله نکردم، خیلی هم شاد بودم، ولی خب درد رو هم دارم داره، نمیتونه دروغ بگه که درد ندارم. غذا میخواستم بخورم، میوه میخواستم بخورم، حتی نان که نون میخواستم بخورم، مثل اینکه یه تیکه تیغ، یه تیغ هشت پر ده پر رو گردی تو دهنت میخوای قورتش بدی، این گلو رو همینجوری میخراشید و میرفت پایین با درد شدید. آب، همین آب به این صافی که الان آدم لذت میبره میخوردش، با چه دردی میرفت پایین. بعد اونجا میگه ما به شما زقوم میدیم، حمیم، آقا شوخی نیست زقوم و حمیم. غذا آتشه، میگه وقتی میخوره تمام اون املا و اشیاء بدنش میریزه بیرون، اصلا پاره میشه میاد بیرون از شدت حرارت، ولی چون مرگی نیست فقط باید تحمل بکنه، دوباره برگرده سر جاش، دوباره این کار بشه. یه دندون در بهت میده، یه تب میده، با تب هوشیارت میکنه. در روایت داریم تب سهم مؤمن از جهنمه. دیدی تب حرارتش، حرارت بیرونی که نیستش، که انسان از تو آتیش میگیره، وقتی تب میگیردش از تو میسوزه، بیرونی که نیستش، که از تو میسوزه، شبیه آتش جهنمه که روح رو هم میسوزونه، برخلاف آتش دنیا که فقط جسم رو میسوزونه، آتش جهنم روح رو هم میسوزونه. التی تطلع علی الافئده، دل آدم میسوزه اونجا. خب خدا با این بلاها تذکر میده، بیدارمون میکنه که بابا شماها یه گرمای 47-8 درجه میده بهتون، تابستون اینجا میخواد برید و بیاید، مغزتون جوش میاد، سرگیجه میگه، اصلا جلو چشش سیاهی میره تو این حرارت های اینجا، نمیتونی وایسی، زود خودتو به یه سایه‌ای، به یه کولری، به یه پنکه‌ای جای خونکی میری که یه ذره بگو تو تحمل این زمین رو نداری، میتونی توش 10 دقیقه یه رو پیاده بری، پاه برنه بری، بیا برو ببینم. تحمل آفتاب رحمت رو نداری. این تذکرها خیلی خوبه، درد، بیماری، خطر آبرو ریزی، نمیدونم حتی آبرو رفتن، گاهی وقتا حساب آبروش هم میره، تذکر است اینها به انسان. کل بلائن دون النار، بگید عافیت، هر بلایی غیر از جهنم عافیت، و کل نعیم دون الجنت محقور، هر نعمتی غیر از بهش پسته، هر چی میخوای داشته باشی داشته باش، غیر از بهش هر چی باشه پسته. لذا انقدر انسان نباید نادون بشه که اونو از دست بده به خاطر لذت اینجا. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون، گفتن که تابستون گرمه نرید جبهه، خیلی تابستون نمی رفتن جبهه. زمان پیغمبر گفتم او گرمه، کی الان میخواد بره جهاد؟ قول، خدا میگه قول نار و جهنم اشد و حرن لو کانو یعلم، اگه بفهمید آتش جهنم خیلی حرارتش بیشتر از تابستونه، خیلی بیشتر از تابستونه. آدم نباید احمقی کنه به خاطر که ممکنه توی جنگ و جهاد، تو امر معروف و نهی از منکر، توی بسیج و نمیدونم فعالیت های اسلامی، تو خدمت به امام زمان و نمیدونم کارهای فرهنگی اجتماعی سختی میکشه، محدودیت میکشه، آبروش تا خطر میفته، فشار مالی داره، تابستون و زمستون داره، خودشو محروم بکنه. کسی که تحمل اینا رو نداره، بعدن تحمل از دست دادن بهشت و خدا رو چجوری داره؟ ای که صبرت نیست بر دنیای دون، چونت صبر است بر خدا؟ ای دوست چون؟ تو الان تحمل نمی کنی دنیای پس تو از دست بدی، چجوری بعدم میفهمی که خدا رو از دست دادی؟ چجوری تحمل میکنی؟ انسان یکی از بزرگترین عذاباش که این جیگرش، این روحش تا همیشه میسوزه، این هستش بعد از مرگ میفهمه خدا رو از دست داده. میتونسته با خدا رفیق و دوست باشه، با امام زمان، با اهل بیت، با 14 معصوم، با فرشته ها، با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت، حضرت عزرائیل علیهم السلام، با اینها میتونسته رفیق باشه، با 124 هزار پیغمبر، با شهدا، با صدیقین، با صالحین، مف از دست داده همه اینا رو. خیلی جالب میگه، میگه تو الان 5000 پول گم میشه ازت، یه میلیون تومن تو میزنن، یه ماشینت خراب میشه، بچت میمیره، شوهرت میمیره، زنت میمیره، فکر میکنی دنیا به آخر رسیده. بعد اگه بفهمی امام زمان و پیغمبر رو از دست دادی، میفهمی یعنی چی. الان حالیت نیست، ولی اون طرف که بری پرده میره کنار، معلوم میشه چی رو از دست دادی. تو بزرگترین سید الشهدا داره در دعای عرفه میگه بزرگترین خسران مال کسی است که خدا را از دست داده باشه. ای که صبرت نیست بر دنیای دون، چونت صبر است بر خدا؟ ای دوست چون؟ و بعدا میتونیم تحمل کنیم این رو، خدا رو بفروش، فرشته ها رو بفروش، انبیا رو بفروش، ائمه رو بفروش، میدونی بعدا چه اتفاق میفته؟ الان اصلا معلوم نمیشه، بعدا که قیامت، یا تو قبر یا قیامت، قیامتی که 50,000 سال زمینش هم از جهنم هست، انسان تلاش میکنه خودشو به یکی از این آدم حسابی ها برسونه، تو اون حول و بلا نمیرسه. زمانی میرسه که میبینه همه اینا رفتن توی بهشت و این بدبخت مونده اینجا. این بنده خدایی که داداش شهید بود میگفتش که من آدم خوبی نبود، برادر شهید بود ولی آدم خوبی نبود، بعدم توبه کرد. خودش تعریف میکرد، میگفتی که من خواب دیدم قیامت شده، خیلی ها رو دیدم، میگفت صدام رو دیدم، یزید رو دیدم، هیتلر رو دیدم، دیگه میدونم خیلی کس رو دیگه دیدم اونجا تو قیامت. گفت وضع خیلی وحشتناک و بدی بود، نوبت منم که شد گفتم شما هم جهنمی هستی. خیلی میگو اوضاع بد، هر چی فریاد زدم گفتم بابا من برای چی آخه، من برادرم شهید شده فلانیه. گفت صدای برادرم از توی بهشت آمد که برادر جان دست من به تو نمیرسه که دارم شفاعتت بکنم، کاری برات نمیتونم بکنم. چون شفاعت یعنی نزدیک شدن، یعنی اومدن و دوست شدن، یعنی جفت شدن، یعنی همراهی. تو خودت همیشه خودت از این چیزا دور نگه داشتی، از آدم خوبا، از حزب اللهیا، از مسجد، از بسیج، از کار فرهنگی، از هیئت، از حرم، از آدمای مؤمن دور نگه داشتی، همش رفتی با جهنمی ها گشتی، با جهنمی ها رفیق بودی. خب خودت شفاعت رو نخواستی، شفاعت یعنی ما خودمون بخوایم و خودمون نزدیک کنیم به آدم های اینجوری، بعدمون نیاد، خوشمون بیاد از آدم های اینجوری، از رفت و آمده با آدم های اینجوری خوشمون بیاد و خودمون رو به این آدم ها نزدیک بکنیم، میشه شفاعت. خب تو وقتی اینجا شفاعت رو نبردی با خودت، اونجا هر چی فریاد بزنی، برادرت هم که شهید باشه، پدرت باشه، هیچ کس به دادت نمیرسه، هیچ کس به داده انسان نمیرسه. این مذکر بودن بلا خیلی فایده ها داره برای انسان، که انسان به محض اینکه شما یک کوچکترین سختی بهتون رسید، عزیزان، هر سختی فرق نمی‌کنه، چه بیماری، چه مسائل روحی، چه مسائل مالی، چه قصه و غمی که در روایت داره که گاهی وقتا مؤمن به غمی دوچار میشه که خودش هم نمیدونه علتش چیه، ولو من غم لا یدری من عینه، خودش هم نمیدونه. دوچار شدید یاد قیامت بیفتید. یه روایت هم هست از امیرالمومنین علیه السلام هست، اکثروا ذکر الموت و یوم خروجکم من القبر و قیامکم بین یدی الله عز و جل تحون علیکم المصائب. میگه زیاد یاد روز مردنتون باشید، روزی که هر چی داری از دست میدی، فقط و فقط روح تو و اعمال تو با خودت میبری، چیزی دیگه با تو نمیاد، خودت و خودت. میگه اینو زیاد یاد بکنید، اون لحظه مردن رو خیلی یاد بکنید. و دیگه چی؟ روزی که از قبر خارج میشید برای قیامت و حسابرسی 50,000 ساله، 50,000 سال، هر 1,000 سال یه سوال از انسان میکنه، محاسبه باید بشه. میگن یه روز بهت میگن که خب تو با امام زمان رابطت چطور بود؟ جز سوالای خیلی مهم. عمر تو چجوری گذروندی؟ این دوتا. جوانی تو چجوری گذروندی؟ این سه‌تا. نمازت چطور بود؟ 4 تا. روزه؟ 5 تا. برو دیگه را اصول دین و فروع دین و با قرآن رابطت چطور بود؟ هر کدومش 1,000 سال معطلی داره اگر رابطت خوب نباشه. گرفتاری داره انسان. ولی خوش به حال کسی که اینجا حسابش رسیده باشه. حضرت میگه این روز رو یاد کنید که عمرتو وقتتو بردی صرف چیزایی کردی. اونجا ازت نمیپرسن تو دکتری یا مهندسی ها، کاری با این ندارن. من نمیخوام بگم درس خوندن و دکتر مهندس بودن بده ها، این یادتون نره، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، ولی به شرط اینکه انسان از آخرتش و معنویتش محروم نشه. چقدر ما دکتر مهندس داشتیم بعد از اینکه دکتر مهندس شدن همون سالهای اول دکتر مهندسیشون مردن، اصلا به بهره برداری این دنیا نرسیدن، نه ازدواج کردن نه بهره برداری کردن، مردن رفتن. چیزهایی که باید جواب بدید رو روش کار بکنید. اینه میگه خیلی یاد کنید، اینو یاد کنید. این مصیبت نیست واقعا اون موقع اگه انسان آماده نباشه، ولی برای یکیش هم آماده نباشه. ما تحمل معطلی تو زمین قیامت رو نداریم، ما همین الان باید خودمون رو حل کنیم مسئله رو برای خودمون، با پدر، با مادر، با خواهر، با برادر، با همسر، با امام زمان، با نماز، با حجاب، با روزه است، با نمیدونم همسایه است. حل کن رابطتو، بهش رو توی این روابط ایجاد کن، یه کاری کن تو این روابط تو پیروز رابطه باشی، تو پیروز رابطه باشی. ببین خدا چجوری دوست داره، نه دلت چجوری میخواد، خدا چجوری دوست داره، همونجوری رابطه داشته باشی. و قیامکم بین یدی الله عز و جل، روزی که می ایستی در مقابل خدا میخوای جواب بدی، تو خدا. خیلی این خطرناکه انسان به ایست در مقابل خدا بخواد جواب بده. یه موقع موقع مردن آدم میبرن، آدم وقتی میمیره نمیبرنش بهشت و جهنم و اینا فلان، هیچی. اولین کاری که میکنن به محض اینکه این روح بدن رو رها میکنه، تعلق قطع میشه، انسان اولین جایی که میبینش پیش خود خدا میبرنش. یه جایی خطاب الهی هست و باید جواب بده. بعد میگه برش گردونید بیاریدش توی قبرش، یا با نوازش خدا میگه برش گردونید، یا با خشم میگه برش گردونید. ببین الان رابطت با خدا چجوریه؟ با نوازش الان، با دوستی و محبت دوستانه است رابطت، یا باش قهری؟ هر چی باشیم بعد از مردن هم همینه، هیچ تغییری نمیکنه. یادتون باشه توی که انقدر بدت میاد از خدا که وقتی نماز میشه حالت گرفته است، ولی زوری میخونیش، میخوای اذان اقامه بگی ببینی نمیتونی، حالشو نداره. میخوای تعقیبات نماز بخونی ببینی اصلا تحمل نشستنشو نداری. تو مسجد میخوای بشینی ببینی حوصله نشستن تو مسجد هم نداری. قرآن میخوای بخونی حداقل 50 آیه در روز که فردای قیامت قرآن نگه خدا یا این بندت منو ضایع کرد تو هم ضایعش کن، نگه خدا یا لعنت بر این باد. قرآنی که قرار شفاعت تو بکنه روز قیامت نفرینت نکنه، چون قرآن دعاش برگشت ناپذیره. اگه نفرین کنه حتما انسان بدبخت میشه. خب ببین الان با قرآن رابطت چجوریه؟ صمیمی هستی با قرآن؟ خوشت میاد از صوت قرآن، از خوندن قرآن، از یادگیری قرآن، از معنا و تفسیر قرآن، از درس قرآن لذت میبری یا نمیبری؟ یا نه حالت گرفته است، ترجیح میدی داستان بخونی، حوادث بخونی، صفحه حوادث روزنامه ها رو بخونی، رمان بخونی، فیلم سینمایی نگاه کنی، کارتون نگاه کنی، پاشی بری. طرف الان 30 سالشه، 30 سالشه قرآن خوندن بلد نیست، معنای قرآن رو بلد نیست، معنای نماز رو بلد نیست، معنای اذان و اقامه رو بلد نیست. بعد میگه من تو خونه حوصله‌ام سر میره، چیکار میکنه؟ آره میرم ویدیو کلوب 3 فیلم میگیرم میارم، که مثلا 3 فیلم جهنمی میگیره میاره، تمام خیالشو پر میکنه با قهرمان اون داستان که حالا اگر بهشتی نباشه تو باهاش میری تو جهنم. چون تصویرات دائما تو ذهن میاد دیگه، میاد تو ذهن و ذهن شکل میگیره، ذخیره میشه برای شب اول قبرت، هرچی دیدی از طریق تلویزیون. من 3 فیلم گرفتم که حوصله‌ام سر نره، یعنی حوصله خدا رو اصلا نداره. با جهنم و جهنمی ها و نمیدونم بازیگرای جهنمی و نمیدونم الگوهای جهنمی خودش آروم و شاد نگه میداره تا حوصله‌اش سر نره. وقتی اینقدر تو بدبختی و غریبی با خدا، خب بلافاصله وقتی بری اون طرف میدونی چه اتفاق میفته، اصلا هیچ اونسی با اون بر نداری. تو همه چیزایی که آرزوشی تو دنیا بهش برسی اونجا نیست، هر چی هم اونجا هست آرزوی تو نبوده اصلا، تو قادر به بهره برداری از اون نیستی. میشه جهنم، میشه جهنم. حالا اینو برای چیز یاد یاد کنیم. حضرت علی میگه چیا رو یاد کنید؟ اکثر و ذکر الموت، موقع مردن رو خیلی یاد بکنید. دیگه و یوم خروجکم من القبر، روز محشور شدنتون، روی روز بعث و حشرتون رو یاد بکنید که از قبل میخواید بیاید بیرون برای قیامتتون. و قیامکم بین یدی الله عز و جل، و این که در مقابل خدا باید بایستی در مقابل خدای عز و جل. اینو زیاد یاد کنید که چی بشه؟ تا مصائب و سختی های زندگی براتون راحت بشه. راحت بشه. الان چیه؟ مریضی؟ سردرد داری؟ پادرد داری؟ نمیدونم گرفتاری داری؟ هرچی که هست، قرض داری؟ نمیدونم هرچی مشکل هرچی هست، هر مشکلی داری شاد باش که زنده ای. اگه بمیری تمام آرزوت این است که 5 دقیقه وقت دنیا رو بهت بدن. چه آدم وقتی میره اونور میفهمه با 5 دقیقه وقت اینجا میتونه خودش از جهنم نجات بده، با 5 دقیقه وقت اینجا. ولی الان بیشعوری، بیلیاقتی، بیمعرفتی، قفلت، مستی نمیذاره ما از وقتمون خوب استفاده کن. خب بعدم میگه حتی جا احدهم الموت یقول رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تا موقع مرگشون میرسه مرد میاد میگردشون میگه خدایا برم گردون، خود برگردم اون چه که ترک کرده بودم انجام بدم، برم گردون لعلی اعمل و صالحن، اون چیزایی که ترک کردم، کارهای بدی که کردم نکنم، کارهای خوبی که ترک کردم انجام بدم. کلا یعنی هرگز، امکان بازگشت نیست. انها کلمتون هو قائلها، خیلی ادب قرآن بالاست، میگه این حرفی است که تو داری میزنی دروغ، این حرف حرف مفته. ما میگیم اینجوریش بی ادبانه بخوایم بگیم، میگه حرف مفت داری میزنیم. چرا؟ چون تو هر شبی که خوابیدی صبح پا شدی مرده بودی، ما روح تو بهت برگردونیم. نص قرآن خود خدا میگه. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. خدا جانها رو میگیره. وقتی از خواب پا میشی، خواب صبح، خواب نصف روز، بعد از ظهر، نمیدونم هر وقت، برات گردوندن، ولی خودت آدم نشدی. تو عمل صالحی کردی نکردی که دوباره همون آدم، همون آدم. بارها رفتی تا لب مرگ، بارها بوده ممکن سقوط بکنی، سرطان گرفتی، تصادف کردی، تو آستانه هزار یه جور بلا قرار گرفتی، جونتو نجات داده خدا، ولی بازم نشد که نشد. دیده میشه برگردی. میگه اگه واقعا مصیبت دارید تو خونه هاتون، تو زندگیتون، خیلی قصه نخورید، شاد زندگی کنید با این مصیبت ها. هیچ شادی عزیزان یادتون نره، هیچ شادی که الان ما داریم واقعا نیست، هیچ شادی به پای اینکه ما زنده ایم نمیرسه. همین که زنده ایم خیلی شادیه بزرگی. هیچ لذتی، هیچ نعمتی بالاتر از اینکه من الان زنده ام و میتونم خودم رو از تو جهنم نجات بدم و بهشتی کنم وجود نداره. شما تصور کنید امشب بخواید بمیرید، تصور کنید دیروز مرده بودید، الان آرزوتون چیه؟ آرزوتون چیه؟ یه ساعت اضافه وقت، یک ساعت وقت اضافه است بهتون بدن، یه ساعت. خب داریش عزیزم الان، ممکنه تا تو امشب هم زنده باشی انشالله، فردا هم زنده باشی، تا هفته بعد ممکنه زنده باشی، خیلی فرصت زیادیه، خیلی فرصت زیادیه. آقا قرار بوده من بمیرم امشب، به هم گفتن که تو یه هفته دیگه زنده، بهت فرصت میدیم. چه جشنیه این، چقدر آدم شاده. واقعا هیچ شادی و هیچ لذتی بالاتر از اینکه من الان تو دنیا هستم، هنوز تو قبر نرفتم نیست. من الان زنده هم، همین الان زنده هم، میتونم راحت به بهش برسونم خودم رو. با یه همت میتونم خودم به بهش برسونم، با یه همت میتونم گذشتم رو جبران بکنم. اگه 40 سالم اشتباه رفتی، واقعا انسان میتونه جبران بکنه، ولی بجون این بلاها نعمت زیادیست برات. تا یادت بیاد یه مرگی هست، یه جهنمی هست، یه عذابی اون طرف هست، درد سرهای بالاتر از اینم هست. این رو فراموش نکنیم. انشاءالله هفته بعد این بحث رو، بحث مذکر بودن رو به پایان میرسونیم و وارد بحث جدیدی خواهیم شد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جهت شفای بیماران اهل اسلام، شفای خودتون، شفای بیماران منظور، اونهایی که التماس دعا دارند و منتظر دعای شما هستند، با هم دیگه سوره حمد رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام و رفع اضطرار از همه شیعیان حضرت و مسلمین جهان و مظلومین جهان، با هم 5 مرتبه با حضور قلب آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. کلیه غم و اندوهایی که به انسان میرسه و ناخواسته هستش برای انسان خیلی خوبه، از جهالت بابا ننه، از جهالت خواهر برادر، از جهالت مردم، اینها برای انسان خوب هستش، پاداش داره، هم اون ثوابها و پاداشهایی که گفتم کفاره گناه هست. انسان به هر حال گاهی وقتا از ناحیه بعضی یا تو فشار روانی قرار میگیره، تحمل اینها به شرطی که عصبانی نشه، حرف بد نزنه، مقابله به مثل بی ادبانه نکنه، برای انسان اجر زیادی داره. برای همینم اگه یه مادر مثلا از اذیت‌های بچه‌اش، نوزادش اذیت میشه، این ثواب میبره. بچه نادونی داره، اذیت داره، بچه کوچیک از نوزادش بگیر تا وقتی بزرگ میشه، اینا اجر عظیمی برای انسان داره. این ناراحتی ها ذخیره است. اذیت های همسر، اذیت های کسای دیگه اینجوری هستش. بله، اگر انسان توبه حقیقی بکنه، توبه هم علامت داره، شیوه داره، اگر توبه حقیقی بکنه دیگه اون مشکلی نداره دیگه. حسادت در علم و ایمان گناه است. حسادت گناهه، ولی قبطه خوردن گناه نیستش. قبطه خوردن گناه نیست. قبطه یعنی که ای کاش من مثل این بودم و خودم رو سعی کنم مثل اون بکنم. حسادت یعنی این که من چش ندارم طرف رو ببینم که از نظر ایمانی از من بالاتره، سوادش بیشتره، حافظ قرآنه، نمیدونم معلم خوبیه، از خانم خدمتشون که اطلاعاتش بالاتر استش، ایمان خوبی داره، اصلا خوابای قشنگی میبینه، سیده. اینا نه، اینا حسادت ها که آدم دوست نداره تو کسی ببینه، اینا حسادته. ولی یه موقع اصلا اینا رو میبینه میگه ای کاش من مثل این بشم، این میشه قبطه. قبطه خوب هستش یا عیبی نداره؟ نه، حسادت در مؤمنان بیشتر نیست، این غلطه، چون طبیعت گرایی هست که بیشتر باشه حسادت هم بیشتره، ولی در مؤمنین هم هست. اما اینجور نیستش که در مؤمنان بیشتر باشه، نه حتما در غیر مؤمن بیشتره. سعی کنید پدر مادرتون رو برای کلاس ها راضی بکنید، تو کلاس ها تشریف بیارید، این بهتر هستش. البته ما یه مؤمن خوب و حسابی و متقی نداریم که بلا نداشته باشه. بله، ممکنه ما یه مؤمنی داشته باشیم خیلی هم ثروتمند باشه، پولدار باشه، تحصیلات عالی داشته باشه، عرض کنم چون زحمت کشیده برای این کارها، خونه دل خورده، اینجوری نیست که مفت به این چیزا رسیده باشه. اگه به ایمان رسیده، به ثروت رسیده، به محبوبیت رسیده، زحمت زیادی کشیده تا به این شده. ما نباید بگیم که این الان مثلا چرا اینو داره، عرض کنم خدمتون که، ولی اینجور نیست که مصائب نداشته باشه. نه، مؤمنایی هستن که خودشون مصائبی دارن که شاید ما هم خبر نداشته باشیم، یعنی وقتی میبینه فکر میکنه این هیچ مشکلی نداره، ولی در درونش، در مسائل خانوادگیش، در مسائل فامیلیش، در رفاقتها، دوستیها، در درون خودش به مصائب خیلی زیاد دوچاره. گاهی وقتا مصیبت‌های معنوی خیلی سختیش بیشتر از مصیبت‌های مادی و دنیاییه. مصیبت‌های معنوی داره. این مصیبت‌های معنوی کشنده است واقعا برای انسان. شما نگاه بکنید یه موقعی یه مصیبت مثل این که انسان مثلا پاشوده رفته امام رضا، مصیبت معنویش این استش که میخواد بره تو حرم، انقباض داره، قبض داره، نمیتونه بره تو. یا در دعا داریم دیگه، خداوند یه موقعی بلاها رو برام اهل معنویت، بلاهای معنوی میاره سرشون. بلاهای معنوی میاره، فراقهای طولانی کشنده بهشون میده که کلی هم اذیت میشن. ما فکر میکنیم که مصیبت نداره، مصیبت که فقط مسائل ظاهری نیست. گاهی وقتا مثلا شخص مدتها جون میکنه تا یه بار خدا بهش بخنده، نمیخنده، اخم خدا مصیبتش خیلی زیاده. مثلا یه دفعه میبینی مثلا چند ماه نماز بدون حضور قلب خونده، هیچ مصیبتی این بالاتر ها؟ یا مثلا گریهش نگرفته. اینا خیلی مصائب بزرگی هستش که حالا راجع به اینم توضیح خواهم داد. به موسیقی برای همه افراد یک حکم نداره. من بارها گفتم، باز الان سوالی شد که به درس اونم ربطی نداره. موسیقی یکی از مسائلش این هستش که آیا موسیقی به من حکم به شما بدم شما بفهمید موسیقی حرام چیه حلال چیه، چون مبتلا اون به هست همتون بدونید. ببینید اگر موسیقی شما رو از حس، خیال و وهم خارج بکنه، عقلانیت رو در شما زیاد بکنه و فوق عقلتون رو فعال بکنه و به خدا، آخرت، تقوا نزدیکتون بکنه، این موسیقی حلاله. بقیه موسیقی ها که انسان رو میبره توی خیال، توی واهمه، توی جلوه های طبیعی و انسان رو از خود حقیقیش غافل میکنه، مطلقا حرام هستش. این شما بدونید، قاعده اینه. پس اگر موسیقی اوورد بالا شما رو، قرب داد بهتون، قشنگ خوب ازش استفاده کن. موسیقی هایی هم داریم، کم هم نیستن موسیقی هایی که این حالت رو برای انسان ایجاد میکنه. مرحوم علامه فرمودن که بعضی از موسیقی ها قرب میاره. اینو میخونیم موقعی چون قبل از نماز شب، قبل از اذان، قبل از نمازی که میخوای بخونی، یه موسیقی خوبی که تو رو یاد ابدیت و آخرت و یه نوای خوب، یه قطعه خوب ساز، یه ساز، یه قطعه خوب نواخته میشه، انسان حس قشنگی پیدا میکنه برای ارتباط با امام زمان، برای اذان و اقامه گفتن، برای اوج گرفتن، برای نماز. این قشنگه، این خوبه. ولی نه موسیقی باشه که حالا بگه آه مجازه، اسم مجاز بذار روش، مگه بادمجون مجاز نیست؟ بادمجون مجاز مجاز نیست، مجاز دیگه. بادمجون که حرام نیستش که، گوجه الان حرامه، قند و شیرینی حرامه، کی گفته حرامه اینا؟ هیچ کدوم. ولی کسی که مرض قند داشته باشه، قند بخوره حرام هست یا نه؟ حرامی مثل گناه کبیر است، هیچ فرق نمی کنه. گناه کبیر است خوردن قند، چون خودکشیه. بادمجون اگه نسازه بخوره، گوش که میگه حرامه، گوش ذبح اسلامی تازه، یه گوشت بره تازه خوشمزه، طرف نقرس داره بخوره. موسیقی هم مثل همینه، شما نمیتونی بگی آقا حلال حرام، اینجوری نیستش که. آقا مجازه، خب مجاز باشه، تو وقتی میخوری حالت خراب میشه. از کی مجاز کرده؟ این مسخره بازی ها نمیم وزارت ارشاد مجاز کرده؟ این یعنی چی؟ مگه اونا کارشناس موسیقی هستن نشستن اونجا مجاز میکنن؟ طرف ماده پاپخونی میکنه از ذلت یه مرد در مقابل یه زن، از ذلت یه زن در مقابل یه مرد داره میگه حرفای سکسی. و اگه جلف و سکسی نباشه، حداقل حرفای طبیعیه، طبیعت انسان رو تحریک میکنه، جنس مخالف به جنس مخالف. خب معلومه حرامه، حرامه، تو طبیعت رو فعال میکنه. طرف بیریم با شوهرش هم خیلی خوبه، رابطهش خوبه، بعد چند وقت شوهرش من میگه این بد اخلاقی میکنه، من میگم این خانم نیست که واقعا بد اخلاقی کنه. فهمیدم که دو سه تا نوار مجاز، واقعا مجازم گوش کرده، که تو این مجازا راجع به عشقای دروغین و بیوفایی و این حرفا بوده، به شوهرش بدبین شده، رویش ریخته به هم. یادتون باشه هیچ دیدنی و شنیدنی خونسا ما نداریم، خونسا نیست، بالاخره یه اثری در نفس داره. سوال خوبی کردن، فرمودن که ائمه چطور میگفتن هر بلایی میخواید تو این دنیا سر ما بیار؟ در جلسه قبل گفتید از خدا طلب بلا نکنید. ائمه میگفتن اگر قرار ما اونور بلا ببینیم اینور ببینیم بهتره. منظور من این بود، نه که اینها تو دنیا طلب بلا میکردن بلا دوست باشن. اصلا هیچ بلا دوستی و طلب بلا حرامه، نباید بشه. اگه خدا خودش داد انسان به شیرینی میپذیره، ولی خود انسان نباید از بلا استقبال کنه و خودش رو تو بلا بندازه یا تو مریضی بندازه. اینا حرام مطلق. اگر مراقبت کرد و یه بلایی اومد، اون آدم انسان دیگه قرقرم نمی کنه، به شیرینی میپذیره. حضرات حرفشون این بود که اگه واقعا چیزی برای ما هست که قرار اونور ما رو عقاب بکنی، به خاطرش اینور این کارو بکن. برای کنترل عصبانیت ببین، شما دنبال ذکر و دعا نمیخواد برید، همون سیدی غضب، 4 تا سیدی ما گفتیم، برای که شما خودتون رو از وضعیت منفی به وضعیت آرامش و شاد برسونید، این 4 تا سیدی رو پشت سر هم عزیزان گوش کنید. سیدی دشمن شناسی، غضب، حلم، مهرورزی. این 4 تا برای هر کس هم توصیه کنید خوبه، پشت سر هم: دشمن شناسی، غضب، حلم، مهرورزی. یادتون نره. بله، ذکرایی مثل یاد جهنم کردن انسان از عصبانیت نجات میده، یاد مرگ کردن، ذکرای اینجوری، لا اله الا الله گفتن، اینا خیلی میتونه آرام بخش باشه. لا حول ولا قوت الا بالله، اینها میتونه کمک بکنه به شما. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، 3 صلوات بلند خط بفرمایید.